ساعت 7 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در هفتم اردیبهشت ماه، اوایل پنجشنبه شب به شما در هر جایی که هستید، در ایران یا بیرون از ایران، هر جایی که صدای رادیو فردا رو میشنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و تا 45 دقیقه آینده این برنامه زنده رو میشنوید که همکارانم توی بخش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی برای شما چندین گزارش و گفتگو و خبر تهیه کردن. اگه باشید تا آخر برنامه امشب شما رو به سوریه میبریم. از داغ شدن دوباره بحث جنگ با ایران، این بار به بهانه رئیس جمهور تازه و آینده آمریکا میشنوید و از افزایش چند باره قیمت غذا در جهان خواهید شنید. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار بیشتر براتون توضیح بدم جزئیات برنامه امشب رو. حسن جعفری تو استودیو. حسن سلام بر تو و شبت بخیر.
آزاد سلام بر تو و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. اجازه بدید که خبرها رو از قاهره شروع بکنیم، پایتخت مصر. کمیسیون انتخابات مصر امروز فهرست نهایی 13 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را اعلام کرد. در این فهرست نام احمد شفیق، نخست وزیر حکومت حسنی مبارک، که پس از اعتراض به رد صلاحیتش دوباره مجاز به نامزدی در این رقابت‌ها شد، نیز دیده می‌شود. در این فهرست همچنین نام عمرو موسی، رئیس پیشین اتحادیه عرب، محمد مرسی، عضو فعلی، و عبدالمنعم ابوالفتوح، عضو پیشین اخوان المسلمین نیز دیده می‌شود. اولین انتخابات ریاست جمهوری مصر در دوران پس از حسنی مبارک قرار است 23 و 24 ماه مه، حدود یک ماه دیگر، برگزار شود. دادگاه لاهه امروز حکم خود را درباره چارلز تیلور، رئیس جمهوری سابق لیبریا، اعلام کرد و او را در جنایت جنگی رویداد در جریان جنگ سیرالئون مسئول دانست. دادگاه ویژه سیرالئون چارلز تیلور را به قتل، تجاوز و بهره‌کشی از کودکان در طول مناقشه لیبریا و سیرالئون که 50,000 کشته بر جای گذاشت متهم کرده است. دیوان عالی پاکستان امروز یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر این کشور، را در اهانت به این دیوان مجرم شناخت و او را به مجازات سوری بازداشت تا پایان جلسه دادگاه محکوم کرد. آقای گیلانی متهم شده بود که به رغم دستور دیوان عالی، پیگرد قانونی علیه آصف علی زرداری، رئیس جمهوری سابق پاکستان، را با توجیه برخورداری وی از مسئولیت سیاسی دوباره به جریان نینداخته و به این دیوان اهانت کرده است. ده ها هزار تن از شهروندان نروژی امروز در اسلو، پایتخت این کشور، گرد آمدند و در مخالفت با باورهای نژادپرستانه عامل کشتار سال گذشته، ترانه‌ای را که او مسخره کرده بود، دست جمعی سر دادند. آندرس بریویک که به اتهام کشتار 77 نفر در سال گذشته محاکمه می شود، چند روز پیش در جلسه دادگاه گفته بود ترانه فرزندان رنگین کمان شستشوی مغزی مارکسیست هاست. ترانه فرزندان رنگین کمان که بازخوانی ترانه آمریکایی است در ستایش صلح و یکسانی نژادهای مختلف است. چند روز پس از آنکه نخست وزیر اسرائیل تهدید ایران هسته‌ای را با هولوکاست مقایسه کرد، رئیس جمهوری این کشور چون این مقایسه‌ای را نادرست توصیف کرد. شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، امروز گفت در زمان هیتلر جهان در خواب بود. آن واقعه امروز نمیتواند اتفاق بیفتد. جهان بیدار شده است. آقای پرز همچنین نسبت به اثرگذاری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ابراز اطمینان کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هفته گذشته در مراسم رسمی یادبود قربانیان هولوکاست گفته بود کسانی که تهدید ایران برای نابودی اسرائیل را انکار می‌کنند از هولوکاست درس نگرفتند. در حالی که خبرگزاری دولتی سوریه سانا شمار قربانیان انفجار بمب در شهر حما در غرب این کشور را دست کم 16 کشته اعلام کرده، مخالفان میگویند این انفجار بیش از 70 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری دولتی سوریه انفجار روز چهارشنبه را به مخالفان حکومت بشار اسد نسبت داد، اما یکی از گروه‌های مخالف با اشاره به گفته‌های شاهد عینی از ناظران سازمان ملل خواسته است درباره این انفجار تحقیق بیشتری کنند. آزاده؟
متشکرم. حسن جعفری بود و خبرها رو شنیدید توی بخش اول مجله شامگاهی. اگه با ما بمونید 25 دقیقه دیگه تو بخش دوم باز هم براتون خبر خواهیم داشت. در ادامه، رئیس اقلیم کردستان عراق اعلام کرد در صورت حل نشدن اختلاف کردها با دولت مرکزی به فکر دولت مستقل خواهند بود.
آیا کردها با توجه به این شرایط حاضر هستند در یک همچین حکومتی که نخست وزیر یک شخص دیکتاتوری از و کردها به حاشیه دارن رونده میشن بمونن، یا اینکه کردها ترجیح میدن که یک دولت یا کشور مستقل خودشون داشته باشه؟
تاکید فرانسه بر استفاده از گزینه نظامی علیه حکومت بشار اسد در صورت شکست طرح صلح.
در صورتی که دولت سوریه با این طرح همکاری نکنه و اگر این طرح شکست بخوره، فرانسه چاره‌ای نداره جز اینکه با کمک همپیمانان خودش طرح قطعنامه‌ای رو به سازمان ملل ببره. واقعی در سوریه خواهد افتاد که در لیبی شاهدش بودیم.
و چند هزار ایرانی متقاضی کارت سبز آمریکا در سال جاری.
امسال یعنی سال 2012 4400 نفر فقط ایرانیان انتخاب شدن برای برنامه قرعه کشی گرین کارت و الان فکر میکنیم که تقریبا 1000 نفر هنوز با ما تماس نگرفتن.
توی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه دات کام رو میشنوید. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی برنامه زنده امشب ما. از آمریکا شروع می‌کنیم. یک سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی که پیش‌بینی میشه در صورت پیروزی میت رامنی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پست معاونتش رو به عهده بگیره، گفته امکان داره برای بازداشتن ایران از پیشبرد برنامه اتمیش به حمله نظامی یک جانبه آمریکا نیاز باشه. از دنیس آژیری بیشتر بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارکو روبیو، سناتور 40 ساله از فلوریدا، روز چهارشنبه 6 اردیبهشت در سخنانی با اشاره به ایران گفت: از زمانی که آمریکا رهبری جهان را بر عهده گرفته، گزینه ترجیحی ما این بوده است که از طریق همکاری با دیگران به اهدافمان برسیم. اما آمریکا در گذشته نیز یک جانبه عمل کرده است و من معتقدم در آینده نیز در صورت نیاز باید به اقدام یک جانبه روی بیاورد. وی که در مؤسسه تحقیقاتی بروکینگز در واشنگتن سخنرانی می‌کرد، تأکید کرد که مقامات آمریکایی باید با همراهی سازمان ملل و دیگر گروه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی را مهار کنند. آقای روبیو با این حال افزود: ما همچنین باید همتایان خود و جهان را برای واقعیت آماده کنیم. به این معنا که متأسفانه در صورت شکست تمامی راه‌ها، منع ایران از پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش نیازمند راه حل نظامی است. این سناتور جمهوری خواه تاکید کرد که آمریکا نباید در جریان جوش و خروشی که خاورمیانه را در بر گرفته کنار بایستد، بلکه باید در مقام رهبری برای حل این بحران جهانی قدم بردارد. این اظهارات در حالی مطرح شده‌اند که روزنامه آمریکایی USA Today روز پنجشنبه 7 اردیبهشت در گزارشی نوشت که برخی از کارشناسان معتقدند علارغم تحریم‌ها تغییری در تمایلات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایجاد نشده است. کنت کاتسمن، متخصص مسائل خاورمیانه در بخش تحقیقاتی کنگره آمریکا، در این خصوص به این روزنامه آمریکایی گفته است که به طور حتم تحریم‌ها بر ایران تاثیرگذار بودند، اما مسئله این است که آیا این تحریم‌ها تاثیر کافی را داشتند؟ مسیح ظریف، مدیر تیم ایران در پروژه تهدیدهای بحرانی مؤسسه امریکن انترپرایز آمریکا، نیز گفته است هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که تحریم‌ها رهبران ایران را واداشته باشند تا برنامه هسته‌ای خود را به تعویق بیاندازند یا آن را مورد تجدید نظر قرار دهند. با این حال ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نظر دیگری دارد. خانم نولند روز چهارشنبه بازگشت ایران به پای میز مذاکره با گروه 5+1 و تصمیمش مبنی بر پیگیری مذاکرات در بغداد را نتیجه مستقیم تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی دانست. غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای بُعد نظامی است و قصد دارد با اعمال فشارها و تحریم‌های گسترده ایران را به پاسخگویی در این زمینه وادارد. این در حالی است که جمهوری اسلامی همواره تأکید کرده است که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش کاملاً صلح‌آمیز است.
قبل از اینکه گزارش بعدی رو براتون پخش کنیم، فقط یه تذکر بدم که اگر از طریق موج متوسط همین الان دارید صدای ما رو میشنوید و مشکل دارید برای شنیدن صدای رادیو فردا، از موج کوتاه هم میتونید استفاده کنید. از چند فرکانس مختلف: موج کوتاه 19 متر برابر با 15555 کیلوهرتز، 16 متر 17695 کیلوهرتز و 25 متر 11520 کیلوهرتز. روی این امواج کوتاه 19، 16 و 25 متر میتونید صدای رادیو فردا، به خصوص مجله شامگاهی رادیو فردا، رو خیلی راحت‌تر و شفاف‌تر بشنوید. چرا اعضای جبهه پایداری اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی رو دروغگو خطا میکنن؟ این بخشی از نامه جمعی از دانشجویان دانشگاه امام صادق هست با آیت الله مصباحی یزدی که از اون به عنوان پدر معنوی این تشکل سیاسی یاد میشه. این دانشجویان از اینکه اعضای جبهه پایداری از آیت الله مصباحی یزدی به عنوان قائم مقام رهبری یاد میکنند به شدت انتقاد کردند. از وحید پوراستاد بیشتر میشنویم.
نامه جمعی از دانشجویان دانشگاه امام صادق واکنش چندین شخصیت سیاسی در ایران را برانگیخته است. این نامه خطاب به آیت الله محمد تقی مصباح یزدی نوشته شده و در آن سوال شده چرا جبهه پایداری که دست در دست جریان انحرافی یا همان تیم اطراف آقای احمدی نژاد را دارد در جلسات خصوصی برای شما جایگاه قائم مقامی رهبری را قائل می‌شوند؟ اما تا چه اندازه این تعبیر قائم مقامی رهبر جمهوری اسلامی میتواند برای آقای مصباح یزدی به واقعیت نزدیک باشد؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
آقای مصباح یزدی از سال 1376 تعداد قابل توجهی دانشجو رو چه در قالب مبلغ مذهبی و چه در قالب دانشجو با استفاده از این بودجه های هنگفت به خارج از کشور اعزام کرده. این دانشجوها روحانیونی بسیار رادیکال و تندرو هستند. دوم اینکه ذوب در آیت الله مصباح هستند و بسیار ایشون رو قبول دارند. سوم اینکه نسبت به سایر طلاب و روحانیون سطح سواد و دانش بالاتری دارند. در مجموع این شبکه یک شبکه کاملا سازمان یافته است که نشون میده آقای مصباح یزدی یک برنامه سیاسی بلند مدت برای خودش در چارچوب نظام تعریف کرده و به گمان من این برنامه چیزی نیست جز تصاحب جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی بعد از آقای خامنه ای و اجرای ایدئولوژی خودش در قالب جمهوری اسلامی.
حجت الاسلام روانبخش از شاگردان آیت الله مصباح یزدی انتشار این نامه را برای تخریب جبهه پایداری می‌داند و حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هم این نامه را نام پراکنی‌های مجعول و موهن و ترفند دشمن یاد کرده است. علی مزروعی نماینده سابق مجلس درباره سابقه آیت الله مصباح یزدی میگوید او بعد از وفات آیت الله خمینی تلاش کرد خود را به آیت الله خامنه ای نزدیک کند.
آقای مصباح در سالهایی که انقلاب اوج میگرفت ایشون با انقلاب مخالف بود. در دهه اول انقلاب هم که امام زنده بود خب ایشون هیچ میدانگاهی پیدا نکرده بود و بیشتر به آموزش و کادرسازی میپرداخت. از زمانی که آیت الله خامنه‌ای رهبری رو در اختیار گرفت تشخیص داد که میتونه به ایشون نزدیک بشه و از این زمان ما شاهد حضور فعال ایشون هستیم در عرصه سیاست و تمام تلاشش در این سالها این بوده که بتونه تفکر خودش رو در میان سپاهی‌ها گسترش بده.
در جبهه پایداری چندین شاگرد آقای مصباح یزدی عضو آن هستند و این تشکل سیاسی نیز از سوی این روحانی زینفوز حمایت می شود. جبهه پایداری برای به دست آوردن کرسی‌های بیشتر مجلس نهم تلاش بسیاری را انجام می دهد. با این وجود بار دیگر این سؤال به وجود آمده است که چرا آقای مصباح یزدی در این انتخابات وارد فعالیت‌های سیاسی و حمایت علنی از یک تشکل سیاسی شده است؟ محمد جواد اکبرین کارشناس در حوزه روحانیت.
آقای مصباح نخستین بار نیست که وارد عرصه علنی سیاست شده، منتها این بار بستر مناسبش رو پیدا کرده. فراموش نکنیم که آقای مصباح با آمدن آقای خاتمی تریبون خطبه های پیش از نماز جمعه تهران رو به ایشون سپردن تا علیه دولت اصلاحات تئوری پردازی بکنه. از همون زمان ایشون تلاش کرد اما اقتدار رأی 20 میلیونی آقای خاتمی و فضای اون دوران و فضای مطبوعات اجازه به ایشون نداد. الان ایشون فرصت رو مناسب دیده برای بازگشت به این عرصه.
دانشجویانی که نامه با آیت الله مصباح یزدی نوشتن از او به عنوان پدر معنوی جبهه پایداری یاد کرده و از مشی و مرام اعضای جبهه پایداری ابراز نگرانی کردند. آیت الله مهدوی کنی رئیس دانشگاه امام صادق و رئیس مجلس خبرگان رهبری ضمن توصیه دانشجویان به رعایت اخلاق و حرمت افراد و گروه‌ها از آنان خواسته تا شجاعت ایستادگی پای عقاید و نظرات خود را داشته و در اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌ها نام و مشخصات خود را درج کنند.
7:14 دقیقه شب در تهران هست و سری بزنیم به یک موضوع که این روزها داغ در ایران. وزارت خارجه آمریکا هر سال هزاران نفر از شهروندای کشورهای مختلف جهان رو برای دادن کارت سبز و یا اقامت دائم تو این کشور با قرعه کشی انتخاب میکنه و امسال برای اولین بار تو سالهای اخیر چندین هزار نفر از متقاضیان ایرانی برنده قرعه کشی کارت سبز آمریکا شدن، ولی تا الان فقط 1/4 برندگان کارت سبز برای اجرای مراحل قانونیشون به سفارتخونه ها مراجعه نکردند. سارا گرو، یکی از کارمندان امور کنسولی وزارت خارجه آمریکا، در این مورد به سوالات جمشید زند از رادیو فردا جواب میده.
امسال یعنی سال 2012 تقریبا 4400 نفر فقط ایرانیان انتخاب شدن برای برنامه قرعه کشی گرین کارت و الان فکر میکنیم که تقریبا 1000 نفر هنوز با ما تماس نگرفتن. فکر میکنیم که اونا هنوز اطلاعات ندارن، نمیدونن که برنده شدن.
این ایرانیانی که تقاضای گرین کارت کردن چطوری میتونن مطلع بشن که اسمشون جزء برندگان هست یا نیست؟
اونا وقتی که اقدام کردن، که سال گذشته اقدام کردن از طریق اینترنت، وقتی که اقدام کردن یک شماره بود روی اون صفحه، با اون شماره اونا باید مراجعه کنن به صفحه ما که آدرسش www.dvlottery.state.gov. باید مراجعه کنن به اون صفحه و اونا میتونن اطلاعات بگیرند.
خانم گروه، آیا ایرانیان که تقاضا کردن از شهرهای مختلف ایران میتونن از طرق دیگه مثل تلفن و یا ایمیل با شما تماس بگیرن و بفهمن که برنده گرین کارت شدن یا نه؟
متاسفانه نمیتونن. تنها راهی که میتونن اطلاعات بگیرن اینه که باید از طریق اینترنت چک کنن، راه دیگه نیست.
شما اشاره کردین که بیش از 4000 نفر از ایرانی ها امسال برنده شدن، ولی در گزارش هایی که وزارت خارجه در سالهای پیش داده 2 تا 3 هزار نفر از ایرانیان برنده شدن. چرا این رقم امسال انقدر زیاد شده؟
راست میگی، این یه افزایش چشمگیری هست. سال گذشته یعنی سال 2011 تقریبا 2800 نفر برنده شد. این امسال 2012 4400 نفر برنده شد. دلیل افزایش اینه که از امسال، از سال 2012 بنگلادش داخل این برنامه نیست. تا سال 2011 بنگلادش که یک کشور خیلی بزرگ است، هر سال تقریبا 3 یا 4 هزار ویزا گرفته، ولی چون امسال بنگلادش داخل این برنامه نیست، اون جاها برای بنگلادش رفتن طرف ایران.
خانم گروه، مراحل قانونی که اون عده از ایرانیانی که قبول شدن در قرعه کشی گرین کارت چی هست و چه مدت طول میکشه که بتونن گرین کارتشون رو بگیرن؟
این یه موضوع خیلی مهمه که فکر میکنم شما هم میدونید. فقط الان تنها 6 ماه مونده. کسانی که برنده شدن تا 30 سپتامبر وقت دارن، یعنی 6 ماه دیگه وقت دارن. به خاطر اینه که من میگم که خیلی مهمه که باید فوری تماس بگیرن با ما، باید مراجعه کنن به اون صفحه که قبلا گفتم، تماس میگیرن با مرکز کنسولی در آمریکا و باید 2 تا فرم پر کنن و ارسال کنن. بعدا اون مرکز در آمریکا اطلاعات میده که بعدا چه مدارک دیگه باید بدن.
سارا گرو بود، یکی از کارمندان امور کنسولی وزارت خارجه آمریکا. جمشید زند با اون صحبت میکرد. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، گفته که اگر اختلاف کردها با دولت مرکزی عراق حل نشه، کردها همه پرسی تشکیل دولت مستقل رو برگزار میکنند. مراد ویسی.
مسعود بارزانی، رئیس حکومت محلی کردها در شمال عراق، گفته اگر تا سپتامبر شهریور ماه آینده مسائل کردها با دولت مرکزی عراق حل نشود، آنها به سمت همه پرسی خواهند رفت. مسعود بارزانی که با خبرگزاری آسوشیتد پرس مصاحبه کرده گفته است تا زمان برگزاری انتخابات شوراهای محلی صبر خواهد کرد و اگر تا آن زمان اختلافات با دولت مرکزی حل نشود، کردها تصمیم خواهند گرفت که تحت کنترل دولت مرکزی بمانند و یا در دولتی خاص خود زندگی کنند. آقای بارزانی ماه گذشته نیز در یک سخنرانی عمومی در اربیل دولت نوری مالکی نخست وزیر عراق را به خرید جنگنده‌های F-16 برای نبرد با پیشمرگه‌های کرد متهم کرده بود.
زوریان به خیال خاویان امیدیان لسراب است و که درز درست کن لنیو هزکانی کردستانی دا
میخواهند بین کردها اختلاف بیاندازند. تعداد محدودی که بر بغداد حکمرانی می‌کنند روزگاری در دوره صدام آواره بودند و ما آنها را در کردستان پناه دادیم. اختلاف ما بر سر شراکت در حکومت بین کرد و عرب است که امروز دیگر معنای خود را از دست داده و اصلا شراکتی وجود ندارد. قانون اساسی نادیده گرفته می شود. چند نفر در بغداد تا به حکومت رسیدند توافقات اربیل و قانون اساسی را فراموش کردند. من از مردم کرد برای صبرشان تشکر می کنم، ولی در بغداد چند نفر که امور در دست آنهاست پیشمرگه کرد را دشمن می دانند و به فکر خرید جنگنده F-16 برای رویارویی با پیشمرگه های کرد هستند.
لواش خرابتر او چند کسی چهاروان یوا دکن فروکه F-16 آن بوبیت با اوی جاری کتر شانسی خوان لگل پیشمرگه تاقیب کنه.
اما این سخنان آقای بارزانی و تندتر شدن لحن وی نسبت به دولت مرکزی عراق نشانه چیست؟ سامان رسولپور تحلیلگر مسائل کردستان در سوئد در این باره میگوید
اون چیزی که آقای بارزانی ادعا میکنه حرکت آقای نوری مالکی به سمت دیکتاتوری و اینکه همه پست ها و به اصطلاح مسئولیت های مهم رو در کنترل خودش نگه میداره و این بار آقای بارزانی به اصطلاح خیلی سریعتر اینو به اصطلاح ترک کرده که آقای کردها با توجه به این شرایط حاضر هستن که در یک همچین حکومتی که از دید اونا نخست وزیر یک شخص دیکتاتوری از وقت کردها به حاشیه دارن رونده میشن بمونن یا اینکه کردها ترجیح میدن که یک دولت یا کشور مستقل خودشون داشته باشن.
در مقابل این موضع کردها نوری مالکی نخست وزیر عراق میگوید عراق یک عراق واحد است و اقلیم کردستان عراق نیز باید به قانون و تبعیت از دولت مرکزی احترام بگذارد.
اولا العراق واحد والفدراليات في كل الدنيا المطلوب للقضاء من واجب كل اجزاء الفدراليه تسليمه ولذلك نحن نطلب من الاخوان في حكومه الاقليم ان يتحملوا مسؤوليتهم.
از سوی دیگر در حالی که تنش بین کردها و دولت مرکزی عراق بالا گرفته نوری المالکی اخیراً به ایران متحد استراتژیک شیعیان عراق رفته است. داوود هرمیداس باوند استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی در تهران میگوید مالکی در این شرایط در پی جلب حمایت تهران است.
به انتظارش البته این است با توجه به روابط گذشته حمایت دولت ایران رو به یه نحوی جلب در رابطه با توجه به رابطه هم که با مسعود بارزانی دولت اقلیمی عراق هم وجود داره شاید نفوذ ایران از این طریق هم بتواند اثرگذار باشه در تنشی که بین دولت اقلیمی عراق و نوری المالکی پیش آمده.
سامان رسولپور نیز با تایید تلاش مالکی برای یارگیری میگوید سفر متقابل مسعود بارزانی به امریکا و ترکیه نیز اهداف مشابهی را پیگیری میکند.
آقای بارزانی در طی سفرهایی هم که اخیراً به مثلا آمریکا و یا ترکیه داشته این موضوع اختلاف با دولت مرکزی که از محورهای بسیار مهمی بوده که نشون میده که دیپلماسی کردها در این زمینه خیلی فعال شده و به دنبال یارگیری هستن که بتونن در این منازعات و اختلافات وزن سنگینتری داشته باشن.
و نهایت اینکه اختلافات بین کردها و دولت مرکزی عراق در حالی تشدید شده که هوشیار زیباری وزیر خارجه کردتبار عراق در اقدامی کم سابقه نوری المالکی را در سفر به تهران همراهی نکرد.
از کردستان عراق که فاصله بگیریم به سوریه میرسیم که فرانسه گفته در صورتی که طرح صلح کوفی آنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه با شکست مواجه بشه شورای امنیت باید استفاده از گزینه نظامی علیه حکومت بشار اسد رو در نظر بگیره. علی مهتدی روزنامه‌نگار حوزه مسائل خاورمیانه در پاریس به سوالات علیرضا کرمانی در مورد همین موضوع جواب میده.
آقای آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه در دیدارش با برخی از اعضای اپوزیسیون سوریه بر این نکته تاکید کرده که طرح کوفی انان در حال شکست است. ایشون تهدید کرده که در صورتی که دولت سوریه با این طرح همکاری نکنه و اگر این طرح شکست بخوره فرانسه چاره‌ای نداره جز اینکه با کمک همپیمانان خودش طرح قطعنامه‌ای رو به سازمان ملل ببره که بر اساس بند 7 منشور سازمان ملل به تصویب برسه که به این ترتیب اتفاقی در سوریه حادثاتی که در لیبی شاهدش بودیم.
آقای مهتدی، در همین چند روز گذشته سخنگوی کوفی انان اشاره کرده بود که تصاویر ماهواره‌ای نشون میده نیروهای نظامی ارتش سوریه از مناطق شهری عقب نشینی نکردند و به پادگان باز نگشتند، در حالی که دولت سوریه اعلام کرده که با طرح صلح همکاری خواهد کرد. مشکل اجرای این طرح صلح الان کجاست؟
مشکل اجرایی این طرح در واقع چند تا بعد داخلی و خارجی داره. در داخل سوریه خب دولت در رویارویش با نیروهای مخالف خودش بخشی از تعهدات خودش به کوفی انان رو عمل کرده و یک مقداری از حجم آتش خودش در شهرها کم کرده و بخشی از نیروهای خودش رو از شهرهای سوریه خارج کرده. اما در بعد خارجی یک نوع رقابت بسیار سنگین میان جبهه روسیه و همپیمانانش با جبهه آمریکا و همپیمانانش در داخل سوریه برمیگرده. مهمترین نکته در این بین این هست که روسیه بعد از مذاکراتی که با کوفی انان داشت موافقت کرد با طرح اون و اعلام حمایت کرد از طرحش، اما به نوعی روسیه، سوریه و همپیمانانشون از این طرح احساس میکنن که رودرس خوردن، به این ترتیب که ناظران بین‌المللی که قراره در خاک سوریه مستقر بشن و دولت سوریه با حضور 300 ناظر بین‌المللی موافقت کرده، اینها اکثرا از کشورهایی دارن انتخاب میشن که از نزدیکان به اپوزیسیون سوریه قلمداد میشن.
در مصوبه سازمان ملل برای افزایش تعداد ناظران، خب این مصوبه پیشنویسش با همکاری خود روسیه تهیه شد و بعد هم این اختیار به دبیرکل سازمان ملل داده شده که درباره افزایش تعداد ناظران یا چگونگی انتخابشون تصمیم بگیره.
دقیقاً همینطور هست، منتها در مذاکرات غیر رسمی که میان طرفین جریان داشته و نتیجهش در تحلیلگران عربی اومده این بوده که به هر حال نظر دولت سوریه هم مهم هست در این زمینه و اختیاری به دولت سوریه هم داده شده که به نوعی با ترکیب و چگونگی اون اعمال نظر بکنه. و یک طرف دیگه کوفی انان هم اظهاراتش با دو هفته یا سه هفته پیش تفاوت کرده و عملا داره میگه که این طرح رو به شکست هست و اوضاع در سوریه تغییر نکرده، دولت رفتار خودش رو عوض نکرده و وضعیت خیلی تاسف‌بار هست.
خب با این تفاسیر اگر تا ضرب العجلی که فرانسه از اون نام میبره، یعنی ضرب العجل طرح آقای انان، اگر تا 10-12 روز دیگه اعلام بشه که این طرح شکست خورده، فرانسه فکر میکنه این امکان هست که در سازمان ملل اقدام نظامی رو تجویز کرد؟ آیا روسیه و چین وتو نخواهند کرد؟
روسیه و چین بارها اعلام کردن که این طرح رو وتو خواهند کرد، کما اینکه در طرحهای به مراتب سبکتر و در محکومیت‌های ساده‌ای که شورای امنیت می‌خواست انجام بده روسیه از حق وتو استفاده کرد و اجازه تصویب اونها رو نداد.
پس طرح امکان اقدام نظامی در سوریه ممکن از طرف فرانسه دارای پیام دیگری باشه؟
در رقابت کشورهایی که در سوریه تاثیرگذار هستند این پیام ترجمه میشه که اکنون هدف کشورهای غربی، آمریکا و متحدانش فرانسه این نیست که مصوبه ای بخوان تصویب بکنن در شورای امنیت که به اونها اجازه بده که سوریه رو مورد حمله نظامی قرار بدن، بلکه هدف به اینجا برمیگرده که جو بین‌المللی موافقی رو ایجاد بکنن تا اجازه پیدا بکنن از اپوزیسیون سوریه حمایت مالی و تسلیحاتی رسمی بکنن. و طرح این موضوع در شورای امنیت که ما بر اساس بند 7 می‌خوایم یک طرح رو ارائه بکنیم کمک می‌کنه به ایجاد همین فضای بین‌المللی در حمایت تسلیحاتی و مالی از اپوزیسیون سوریه و فشار بیشتر بر دولت اسد به خاطر اینکه امتیازهایی رو بده و در کنار اون طبیعتاً همپیمانان سوریه هم هستن مثل ایران و روسیه و چین که اونها هم در این بدبستون سیاسی در عرصه بین‌المللی حضور دارن و نقش مهمی هم دارن.
علی مهتدی بود، روزنامه‌نگار در حوزه مسائل خاورمیانه، به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میداد در مورد مسائل مربوط به سوریه. اما قیمت مواد غذایی در سطح جهان یک بار دیگه رو به افزایش است. بانک جهانی گرانتر شدن قیمت نفت، تقاضای بالای آسیا و آب و هوای بد توی بخشای از اروپا و همطور آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی رو از دلایل افزایش بیشتر مواد غذایی برشمرده. از بکتش خمسه‌پور بیشتر بشنویم.
تازه ترین شاخص نرخ مواد غذایی که بانک جهانی انتشار داده حاکی است بهای مواد خوراکی بین ماه دسامبر و مارس 8% فزونی یافته است. این در حالی است که طی 4 ماه پیش از آن قیمتها کاهش یافته بود. به گفته بانک جهانی حتی پس از صعود اخیر قیمتها نرخ مواد غذایی 1% پایین تر از قیمتهای یک سال پیش و 6% زیر قیمتهای فوریه سال 2011 مانده که اوج تاریخی بهای مواد غذایی بود. نایب رئیس بانک جهانی در امور کاهش فقر و مدیریت اقتصادی اوتاویانو کانوتو در بیانیه‌ای گفت پس از 4 ماه کاهش پیاپی نرخ مواد غذایی قیمت‌ها دوباره رو به افزایش است و امنیت خوراکی میلیون‌ها تن از مردم را تهدید می‌کند. به گفته بانک جهانی شاخص نرخ غلات، چربی‌ها و روغن‌ها و مواد دیگر خوراکی جملگی از ماه ژانویه 2012 هر ماه افزایش یافتند. بانک جهانی افزوده است نرخ بین المللی برنج هرچند به دلیل موجودی فراوان غلات و رقابت شدید میان صادرکنندگان کاهش یافته است. بانک جهانی هشدار داده است اگر پیشبینی کنونی تولید مواد خوراکی برای سال 2012-2013 تحقق نیابد، قیمت‌های جهانی مواد غذایی ممکن است به سطوح بالاتر برسد و نظارت نزدیک بطلبد. اقتصادهای در حال توسعه از بحران نرخ مواد خوراکی و انرژی در سال 2008-2009 که موجب ناآرامی‌های اجتماعی و منع صدور مواد غذایی در برخی کشورها شد، ضربه دیدند. بانک جهانی اضافه کرده است صعودهای دیگر نرخ مواد خوراکی در سال 2010 و اوایل 2011 به افزایش تولید محصولات عمده انجامید. بانک جهانی با توجه به فشارهای نرخی تحت تأثیر کاهشی در مصرف ذرت برای تولید اتانول در ایالات متحده و تقاضای جهانی ضعیفتر ناشی از بحران بدهی محدوده یورو، چشم‌اندازهای تولید را همچنان قوی خوانده است.
رادیو فردا گوش میکنید. یه بار دیگه بهتون سلام میکنم. از رادیو فردا همراه با بقیه همکارانم توی بخش دوم مجله شامگاهی 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. امیدوارم شرایطی داشته باشید همچنان همراه ما بمونید. در این بخش 10 دقیقه برنامه .com رو خواهید شنید و قبل از اون البته باید بریم سراغ اخبار. قبل از اینکه خبرها رو البته بخواید بشنوید، حتما اگر طرفدار فوتبال باشید میدونید که تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس تهران توی اولین دیدار هفته 32 لیگ برتر فوتبال امروز ساعت 4:30 توی ورزشگاه یادگار امام تبریز به مسافه هم رفتن و تراکتورسازی تبریز با نتیجه 4-1 پرسپولیس تهران رو شکست داد. بقیه خبرها هم از حسین قویمی میشنویم. سلام بر شما و شبتون بخیر.
با درود فراوان، در حالی که خبرگزاری دولتی سوریه سانا شمار قربانیان انفجار بمب در شهر حما در غرب این کشور را دست کم 16 کشته اعلام کرده، مخالفان میگویند این انفجار بیش از 70 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری دولتی سوریه انفجار روز چهارشنبه را به مخالفان حکومت بشار اسد نسبت داده است، اما یکی از گروه‌های مخالف با اشاره به گفته‌های شاهدان عینی که علت انفجار را گلوله توپ شلیک شده از سوی نیروهای دولتی دانستند، از ناظران سازمان ملل خواستند تا درباره این انفجار تحقیق شود. در خبر دیگر، افراد مسلح وابسته به طالبان شب گذشته با حمله به یک پست بازرسی پلیس در ولایت بدخشان در شمال شرقی افغانستان 4 مأمور پلیس را کشتند و 16 پلیس دیگر را به گروگان بردند. عبدالصبور نصرتی فرمانده پلیس بدخشان به رادیو اروپای آزاد گفت که این حمله در منطقه بردوج در نزدیکی مرز پاکستان روی داده و 2 مجروح نیز بر جای گذاشته است. 2 ماه پیش نیز طالبان در حمله مشابه 2 مأمور پلیس را در همین منطقه کشته و 12 تن دیگر را به گروگان گرفتند. دیوان عالی پاکستان روز پنجشنبه یوسف رضا گیلانی نخست وزیر را در اهانت به این دیوان مجرم شناخت و او را به مجازات سوریه بازداشت تا پایان جلسه دادگاه محکوم کرد. آقای گیلانی متهم شده بود که به رغم دستور دیوان عالی پیگرد قانونی علیه آصف علی زرداری رئیس جمهوری سابق پاکستان را با توجیه برخورداری وی از مسئولیت سیاسی دوباره به جریان نینداخته و به این دیوان اهانت کرده است. هنوز روشن نیست که بازداشت چند دقیقه نخست وزیر پاکستان به معنای مختومه شدن این پرونده است یا خیر. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید. اما .com درباره تازه‌های تکنولوژی و بحث‌های داغ فیسبوک و توییتری هست در ادامه که باید با حامد پارسی همراه بشیم. قبل از اون بگم به صفحه فیسبوک رادیو فردا حتما سر بزنید. همین الان بحث داغ توی صفحه فیسبوک ما تورم هست و مشکلات اقتصادی که شما در ایران باهاش دست و پنجه نرم می‌کنید. میتونید توی صفحه ما در مورد همین موضوع نظرات خودتون رو بگذارید. تا 10 دقیقه دیگه با حامد پارسی باشید. .com رو بشنوید و یادتون باشه رأس ساعت 8 شب در تهران فردا هنگ شروع میشه. شب شما خوش.
سلام، من حامد پارسی هستم و این هفتمین برنامه از سری جدید برنامه دات کام است. با من همراه باشید تا گشت و گذار دیگری داشته باشیم در دنیای مجازی و تکنولوژی های جدید. در این برنامه مروری داریم بر گوگل درایو، سرویسی که به تازگی به کاربران گوگل عرضه شده است. گوگل درایو چیست؟ آیا تنها نسخه تغییر نام یافته گوگل داکس است یا قرار است تجربه‌ای تازه را برای کاربران گوگل برپایان آورد؟ با هم مروری خواهیم داشت بر ویژگی‌های این سرویس تازه و نیز نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی در این مورد. سریع هم به دنیای کاربری تلفن همراه می‌زنیم. اینکه کاربران تلفن همراه بیشتر در چه کشورهایی هستند و با موبایل‌های خود چه می‌کنند و اینکه آیا بالاخره تلفن همراه در وبگردی‌های روزانه جای لپ‌تاپ‌ها و کامپیوترهای شخصی را خواهد گرفت؟ در این برنامه بیشتر در این موارد صحبت می‌کنیم. این هفته گوگل سرویس تازه‌ای را به کاربران خود ارائه کرد. گوگل درایو از این پس درایو مجازی شما خواهد بود و فایل‌ها و تصاویر شما را بر فراز ابرها برای شما ذخیره خواهد کرد. این موضوع بیش از هر چیز خبری خوش برای کاربران سیستم عامل کروم است. سیستم عاملی که اتصال به اینترنت برای انجام فعالیت‌های مختلف با آن اجتناب ناپذیر است. گوگل درایو که شکل ارتقا یافته یه سرویس اسناد گوگل است، فضایی 5 گیگابایتی را به صورت رایگان در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید علاوه بر ذخیره‌سازی و ایجاد متن، جدول، نمودار و پرسشنامه در فضای اینترنت، آنها را با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید و آنها را در ویرایش فایل‌های خود شریک کنید. اما این همه آنچه از گوگل درایو خواهید دید نیست. گوگل سرویس پیکسلر را نیز همراه با ارتقای سرویس اسناد خود در اختیار کاربران گوگل درایو قرار داده که نرم افزاری است قدرتمند همچون فتوشاپ برای ویرایش، جلوه پردازی و بازآرایی عکس. پس شما دیگر نیاز نخواهید داشت که حتی برای ویرایش عکس‌های خود آن را به رایانه‌های شخصی منتقل کنید و با ابزاری چون فتوشاپ به روی آن کار کنید. علاوه بر آن گوگل نرم افزارهایی را برای سیستم‌های اندرویدی، رایانه‌های ویندوزی و سیستم‌های مک طراحی کرده که از طریق آن به راحتی به گوگل درایو دسترسی خواهید داشت. نرم افزاری که روی کامپیوتر شما نصب می‌شود، یک درایو مجازی را روی آن قرار می‌دهد که به سادگی می‌توانید فایل‌هایی را از روی دسکتاپ خود به آن منتقل کنید یا به عکس فایل های موجود در درایو مجازی خود را به دسکتاپتان بیفزایید. از زمانی که اجازه دسترسی به گوگل درایو را دریافت کنید، علاوه بر فضای 5 گیگابایتی گوگل درایو، حجم رایگان جیمیل شما نیز به 10 گیگابایت افزایش می‌یابد و علاوه بر آن 1 گیگابایت رایگان هم برای ذخیره عکس روی پیکاسا خواهید داشت. فضای گوگل درایو تا 16 ترابایت قابل افزایش است و در نخستین گام شما میتونید با پرداخت 2.5 دلار در ماه حجم رایگان 5 گیگابایتی خودتون رو به 25 گیگابایت افزایش بدید که با چنین افزایش حجمی حجم جیمیل شما هم 25 گیگابایتی خواهد شد. تا یادم نرفته بگم که اگر از گوگل کروم استفاده می‌کنید، افزونه جیمیل اتچمنت تو درایو به شما این امکان رو میده که به طور مستقیم فایل‌های الساقی خود در جیمیل رو به گوگل درایو منتقل کنید. حالا که قرار گوگل همه چیز رو بر فراز ابرها ببره، باید دعا کنید در فضای مجازی گرفتار بارون‌های سیل‌آسایی نشید که ممکنه همه اطلاعاتتون با اون فرو بریزه. اما در فضای مجازی هم چه در وبلاگ‌ها و چه در شبکه‌های اجتماعی این هفته سخن از گوگل درایو بود. در میان وبلاگ‌های ایرانی، وبلاگ یک پزشک که موضوعات مرتبط با دنیای مجازی و فناوری اطلاعات از جمله مباحث مورد علاقه اونه، مانند همیشه واکنشی به هنگام به اعلام این سرویس جدید گوگل داشت و شاید از نخستین منابع فارسی زبان بود که به معرفی این سرویس تازه و ویژگی‌هاش پرداخت. با این حال بسیاری از کاربران ایرانی همچون همیشه واکنش‌های خود به این موضوع رو در توییتر به نمایش گذاشتن. چند تن از کاربران ایرانی به این نکته توجه کردند که بر اساس ختمش‌های گوگل، پس از انتقال فایل‌های شما به گوگل درایو، حق مالکیت اونها به گوگل منتقل خواهد شد. برخی از کاربران به فیلتر شدن احتمالی این سرویس در چین اشاره کردند و نسبت به احتمال فیلتر شدن اون در ایران ابراز نگرانی کردند. تبادل نظر میان کسانی که به این سرویس جدید دسترسی گرفتند و کسانی که هنوز به آن دسترسی ندارند هم بخشی از توییت‌های کاربران ایرانی در این موضوع رو تشکیل می‌داد. اما نکته‌ای که آه از نهاد برخی از کاربران اینترنتی برآورده اینه که گوگل هنوز برنامه‌ای برای پشتیبانی از گوگل درایو در سیستم‌های لینوکسی ارائه نکرده. اگر به صفحه گوگل درایو در گوگل پلاس سر بزنید، می‌تونید در میان کامنت‌های کاربران حجم قابل توجهی از نظرات کسانی رو ببینید که نسبت به این موضوع معترض بودند. از جمله چند نفری نوشتند که در شرایطی که دراپ باکس سرویس رقیب گوگل درایو از لینوکس پشتیبانی میکنه، چرا گوگل هنوز برنامه‌ای برای کاربران لینوکس ارائه نداده؟ برخی از کاربران هم از این موضوع ابراز نارضایتی کردند که هنوز ناچارن حساب‌های گوگل درایو و پیکاسای خودشون رو به طور جداگانه مدیریت کنند و گوگل فکری برای تلفیق این دو نکرده. با این حال مضامین به اشتراک گذاشته شده توسط بسیاری از کاربران معطوف به استقبال از سرویس جدید گوگل بود و حتی برخی به شوخی از گوگل سراغ 100 گیگابایت فضای مجانی برای خودشون می گرفتن. تلفن های همراه هر روز نقشی بیش از پیش در زندگی روزمره ما بازی می کنند. اگر تنها 10 سال پیش ما بیشتر از تلفن های همراه خود برای برقراری تماس و ارسال پیامک استفاده می کردیم، امروز موبایل ها به سادگی جای دوربین های دیجیتال، دستگاه های پخش موزیک، رادیو و حتی ساعت، تقویم یا چراغ قوه رو برای ما پر کردند. با داشتن یک گوشی همراه هوشمند شما ممکنه دیگه برای مرور اینترنت، چک کردن ایمیل ها یا خوندن اسناد دیجیتال نیاز چندانی به کامپیوترهای شخصی نداشته باشید. برای من داشتن یک آیفون باعث شد زمانی که لپتاپم رو از دست دادم چندان به سرعت دست به کار خرید یک لپتاپ تازه نشم و به آرامی گزینه‌های مطلوبم رو برای پر کردن خلأ لپتاپ قبلی مرور کنم. اگر شما حتی قدری کمتر از من دلبسته تکنولوژی‌های جدید باشید، باز هم مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید که یک گوشی همراه هوشمند به یکی از ابزارهای روزمره شما تبدیل میشه. اما موبایل ها در چه ابعادی خود رو به زندگی ما تحمیل کردند؟ تحقیقی که به تازگی در مؤسسه کالچر لیبل صورت گرفته، پرده از رشد سریع استفاده از تلفن های همراه در سالهای اخیر برمی‌داره. در این بخش از برنامه مروری کوتاه و اجمالی داریم بر بخش هایی از یافته های این تحقیق. در شرایطی که بیش از 7 میلیارد نفر در جهان زندگی می‌کنند، بیش از 5.9 میلیارد کاربر تلفن همراه در کشورهای مختلف وجود دارد. این به این معنی است که به لحاظ آماری 87% از جمعیت جهان از تلفن‌های همراه استفاده می‌کنند. البته به این آمار باید این نکته را اضافه کنید که بسیاری به دلایل مختلف ممکن است بیش از یک تلفن همراه استفاده کنند. اگر نگاه دقیق‌تری به این بخش از یافته‌های تحقیق بندازیم، نتایج قابل توجهی در این زمینه می‌بینیم. در آفریقا که کمترین ضریب استفاده از تلفن همراه مشاهده میشه، از هر 100 نفر 53 نفر از تلفن همراه استفاده می‌کنند. این رقم برای حوزه آسیا و اقیانوسیه تقریباً 74 نفر و برای خاورمیانه حدود 97 نفره. در آمریکای شمالی و جنوبی در ازای هر 100 نفر 103 کاربر تلفن همراه وجود داره و این رقم برای اروپا 119 کاربره. البته بیشترین ضریب استفاده از تلفن همراه در روسیه است که در ازای هر 100 نفر 143 تلفن همراه وجود داره. جالبه بدونید که تنها 30% از کاربران تلفن همراه در جهان در دو کشور چین و هند زندگی می‌کنند. دو کشوری که بر اساس آخرین آمارها 35% از جمعیت جهان رو در خود خود جای دادند. اما این تحقیق یافته‌های جالب دیگری هم داره. در بازار تلفن‌های هوشمند نزدیک به 500 میلیون دستگاه در سال 2011 به فروش رسیده که رشدی 63% نسبت به سال 2010 داره. در 3 سال گذشته بیش از 300 هزار اپلیکیشن برای تلفن‌های همراه تولید شده که این اپلیکیشن‌ها نزدیک به 11 میلیارد بار دانلود شدند. اما بسیاری از کاربران تلفن‌های همراه امروز از موبایل‌های خود برای گشت و گذار در اینترنت و جستجوی اینترنتی استفاده می‌کنند و پیش‌بینی‌ها که از اونه که میزان کاربران اینترنت از طریق تلفن‌های همراه در سال 2015 از میزان کاربران اینترنت از طریق کامپیوترهای شخصی پیشی بگیره. برنامه دیگر از .com دریچه‌ای به دنیای مجازی به پایان رسید. با ما از طریق ایمیل .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.